نمیتونه با دنیای غیر قابل پیشبینی مواجه بشه. اون دنیای بد ولی قابل پیشبینی رو بردی خوب و غیر قابل پیشبینی ترجیح میده. قدرت پیشبینی وقایع و اتفاقات بد به فرد قدرت کنترل و مقابله میده. فردی که در دوران کودکی تجربیات ناگوار سوء استفاده روانی و یا جنسی داشته، باور و قانون به کسی نمیشه اعتماد کرد در اون شکل میگیره تا با توانایی پیشبینی وقایع بد آینده از خود در برابر این حوادث محافظت کنه. ولی مشکل اینه که در بزرگسالی با وجود تغییر شرایط باورهای اون همچنان تغییر نمیکنه. نه اطرافیان اون همان افراد دوران کودکی هستن و نه دیگه اون کودک ناتوانه، ولی با این وجود باورهای اون همچنان باورهای دوران کودکی که دیگه برای شرایط کنونی اون مناسب نیست. یا باید فلان ماشین رو بخره و یا هیچ ماشینی نخره. یا باید در کار موسیقی در حد استادم باشم یا دیگه بهتر اون رو رها کنم. به این تصورات در خطاهای شناختی تفکر همه یا هیچ یا صفر یا صد گفته میشه. افرادی که اینجوری فکر میکنن همه چیزو سیاه و سفید میبینن. اونا باور دارن یا کاری رو عالی انجام بدن و یا اینکه اون کارو انجام ندن چون هیچ ارزشی نداره. خودشون رو گاهی بی عیب و عالی و گاهی هم بد و ناقص میبینن. اونا توان طیفی دیدن امور رو ندارن، در حالی که میدونیم اکثر مهارت‌ها و فعالیت‌های انسان در حد وسط قرار داره. به همین دلیل افرادی که اینجوری فکر می‌کنن آمادگی بسیاری برای دچار شدن به اضطراب و افسردگی دارن. اضطراب به جهت اینکه نگرانن مبادا به استانداردهای بالا و غیر قابل معقولی که در ذهن دارن نرسن. افسردگی به واسطه اون که بسیاری از کارهای اونا در گذشته با وجود تلاش زیاد به استانداردهای ذهن اونها نرسیده که از نظر اونها این شکست محسوب میشه. خطاهای شناختی همه یا هیچ پایه و اساس کمالگراییه. فکر جایگزینی که میتونه افکار ما رو به حد متعادلی در بیاره اینه که به خودمون بگیم به ندرت در زندگی چیزی صفر یا صد هست. من باید به صورت طیفی موضوع رو ببینم. باید عمل کردم رو واقع بینانه ارزیابی کنم و هر دو جنبه مثبت و منفی رو در نظر بگیرم. به قسمت‌های موفقیت ها عمل کرد خودمون فکر کنیم. هیچ چیز خوب یا بد مطلق نیست. اگر صفر یا صدی فکر کنیم عزت نفس خودمون رو زیر سوال میبریم. از خودمون میپرسیم آیا من از خودم انتظار کامل بودن رو دارم؟ هیچ انسانی کامل نیست و من هم حق اشتباه کردن رو دارم. قرار نیست به همه اهدافم برسم. من انسانم، جایز الخطا. خوبه که به اهداف ذهنم برسم، ولی اگه نرسم هم فاجعه اتفاق نیفتاده. من بر کارها و عملکردهای موفقم تمرکز میکنم نه شکستهام، چون میدونم از این طریق عملکرد من بهبود پیدا میکنه.
آی دکتر جلالی، ما در بحث اختلالات روانپزشکی یک اصطلاحی داریم، میگیم بیماری هایی هستن که در اون فرد ریالیتی تستینگش هم مختل هست یا اینکه نه مختل نشده، و در واقع همینه که خودش هم متوجه میشه که اختلالی داره یا متوجه نمیشه که اختلالی داره. این رو میتونید توضیح بدید برای ما و اینکه در ارتباط با این خطای شناختی، چون یه مقداری بس هولناک میشه، یعنی هر کسی که داره شنونده این برنامه است احساس ممکنه بکنه که نکنه من یه مشکل بود دارم و خودم خبر ندارم.
البته این موضوع اختلال در بینش که در بعضی بیماری‌های جدی روانپزشکی وجود داره، و البته موضوع بینش فقط مربوط به بیماری روانپزشکی نیست، یک کارکرد مغزیه و در حقیقت همه ما ممکنه نسبت به اموری بینش داشته باشیم یا نداشته باشیم، فقط نسبت به سلامت و بیماری جسم یا روان نیست. فکر میکنم اینا رو باید از اون موضوع خطای شناختی جدا کنیم، و شاید برای اینکه مخاطبا احساس بهتری بکنن، خطای شناختی فکر میکنم تو صحبت های خانم دکترم بود، به نوعی یه جور کارکرد مغزم هست، یعنی اصلا شاید در یه جایی بهتر سبکترش بکنیم، بگیم مثل هر سیستمی که هیچ سیستم توزینی نیست که دقیق کار بکنه، هیچ وقت هم هیچ کس نمیره دونه اینه که اینا رو دقیق بکنه. یه درصدی از خطا رو اصولا ما یاد میگیریم. شاید یکی از خطاهای شناختی فرهنگ ما اینه که ما دنبال چیزهای خالص میگردیم، و اولین درسی که باید یاد بگیریم اینه که هیچ چیز خالصی در جهان وجود نداره و این نقص و ناخالصی رو البته یه درصدش رو یه درجهش رسمیت بشناسیم و باهاش احساس بهتری پیدا بکنیم. در نتیجه نه جای ترس و واهمه‌ای نیست و این چیزی که داره اینجا بیان میشه خیلی به معنای این نیست که ما اگه مثلا در قضاوت هامون، در تصمیم گیری هامون، در جهت گیری هامون به شکل سیستماتیک و روزمره ممکنه مثلا یک جایی یه جوری فکر بکنیم که یکی دیگه اگه روبروی ما بشینه با یه شواهد منطقی به ما بگه نه تو اینطور درست فکر نمی کنی و داری به شکل سیستماتیک واقعیت رو جور دیگه ای تفسیر میکنی، این معناش بیماری روانیه. نه اینطور نیستش. یعنی ما به جهت آدمیزاد بودن در حقیقت ذهنمون این خطاها رو داره. به همین خاطر هم حالا به مسئله تفکر نقاد خیلی تاکید شد. من اگه اجازه بدید برای اینکه یه مقدار باز مسئله اون جنبه هولناکیش در واقع کمتر بشه و اتفاقا عامیتش مشخص‌تر بشه، ببینید به نظر من چون شما دنبال یه راه تجویزی هستید که چه باید کرد، خب در آدم بزرگسال چارش اینه که حالا آموزش یا مشورت گرفتن، گاهی وقتها گاهی درمان گرفتن در مواردی که ممکنه یه موضوعی باعث یه بیماری شده باشه و پایه یه بیماری باشه کارآمدی داره. ولی اصل داستان اگه بخوایم این مفهوم رو بگیم که چه کار باید بکنیم که کمتر بشه در جامعه، جاش در آموزش هست، یعنی در پیش دبستانی، یعنی در فرزند پروری و در مدرسه. درست. یعنی در مدرسه باید ما نظام آموزش پرورش ما تفکر نقاد رو به کودکان یاد بده. والدین ما در واقع در نوع برخورد و تعاملشون با کودکان باید یاد بگیرن به جای این که مثلا یک خطای شناختی که خیلی هم رایج شاید در جامعه ما استفاده میشه تفکر فاجعه پندار هست. ما وقایع خیلی خوشخیم رو ممکنه به شکل خیلی وخیمی تفسیر بکنیم. ببینید مثلا پایه همچین چیزی گاهی وقتا میشه فکر کرد که در تعامل کودک و والد اتفاق میفته. وقتی که بچه ها شاهد اینن که والدینشون واکنش های خیلی تند و هیجانی یا تفسیرهای خیلی خیلی فاجعه پندارانه از وقایع روزمره، از جمله اتفاقایی که برای خود بچه ها میفته دارند، آروم آروم ذهنیتشون اینطور شکل میگیره که خب اونها هم باید سرنخهای نگران کننده ای که در محیط پیرامون رخ میده رو خیلی بزرگ نمایانه ببینه.
مثال این استفاجه پنداری چیه؟
ببینید من خیلی ساده اگه بخوام یه مثال، فرض کنید یه کودکی زمین میخوره. خب ما دو جور مادری میتونیم داشته باشیم. یه مادری که با آرامی نزدیک میشه به کودک، کودک رو ضمن اینکه داره وارسی میکنه که آیا اتفاق بدی براش افتاده یا نه، ولی با کلماتی مثل اینکه چیز نیست، من اینجا کنارتم، با هم نگاه میکنیم ببینیم مشکلی پیش اومده، یا با کلمات مهرامیز و در این حال با آرامشی که در چهرش هست بچه رو آروم میکنه. اما یه مادری اگر شروع کنه به نشون دادن یه واکنش تند و هیجانی و فرضاً کلماتی که ممکنه در فرهنگ ما خیلی راحت استفاده بشه، نمیدونم من الهی بمیرم، نمیدونم و این واژه، و بره با یه هیجان زدگی زیادی سراغ بچه، خب بچه متوجه میشه که پس باید خیلی جدی بگیره این موقعیت رو. این نوع تعامل، خب حالا این یه موضوعی که کودک باش سر و کار داره. یا فرض کنید بچه یه مسئله تو مدرسهش داره، یه ذره بزرگتر میشه، اینکه والدین چطور میشنن باش گفتگو میکنن، چطور سعی میکنن موضوع رو وارسی بکنن، آیا زود جنبندی میکنن، زود قضاوت میکنن، سری بحث رو میبندن یا نه سعی میکنن همه جانب داستان نگاه میکنن، این ذهن رو تربیت میکنه و به فرد کمک میکنه بعدن وقتی در جای مدیر، در جای پدر، در جای معلم نشست، در جای شهروند که میخواد با دیگران ارتباط بگیره نشست، اون موقع از اون مدل قضاوتگری استفاده بکنه. به نظرم این تفکر نقاد امروز روز خیلی جاش هم بیشتره تو جامعه، همیشه جا داره.
اتفاقا خواستم ازتون بپرسم که تعریف خود این تفکر نقاد چی است؟
بله من فقط حالا این علتشو خدمتتون بگم خشبه. اینه که ببینید مشخصا فضای مجازی و حجم زیاد اطلاعاتی که هر روز ما باهاش سر و کار داریم و مدام داره به ذهن ما در حقیقت
بمباران اطلاعات،
بمباران واقعا بله. حالا منهای پیامدهایی که داره، افراد اگر تفکر نقاد نداشته باشن، یعنی به عبارتی نتونن این مطلب رو در ترازو بذارن و بسنجن ببینن چقدر میتونه منطقی باشه، چقدر میتونه پذیرفتنی باشه، نه به راحتی هر چیزی رو باور میکنن، به راحتی هر چیزی رو در حقیقت. من همین امروز صبح داشتم می اومدم اینجا دیدم که توی گروه خانوادگی دو تا روش پزشکی در یه مطلبی با هم قیاس شده بود و بعد یه نتیجه گیری هم در ارتباط با مثلا یک موضوع اجتماعی که مثلا تجویز بیش از حد روش‌های مداخله‌ای پزشکی به منظور بهره‌برداری مالی هست ازش شده بود که بعدش دیدم یکی دیگه از اعضای خانواده که پزشک است نشسته بود توضیح داده بود که مثلا کاربرد این اینه، کاربرد این اینه، و اتفاقا بلافاصله اون عضو دیگه خانواده مطلب اصلی رو پاک کرده بود. خب ببینید، یک نفر وقتی این رو خونه یک پیش‌فرضی هم داره، اگر دقت نداشته باشه، اگر نسنجه ببینه چقدر این ادعا وقتی تو ترازوی منطق و واقعیت قرار میگیره میتونه شاهد علمی داشته باشه
با یا حقیقت مطرح نکنه،
بله، یا با اهلش مطرح نکنه یا یه منبع معتبرتری رو نخونه،
بله،
در حقیقت خیلی سریع این رو قبول میکنه، از اون به عنوان یک منبع استنتاج استفاده میکنه، یه احساسی درش ایجاد بشه، احتمالاً اون احساس باعث یک رفتار بدگمانانه ممکنه بشه، فردا روز ممکنه از یه چیزی پرهیز بکنه، یا اصلا غیر از اون حس بدگمانی که ایجاد میکنه یا حسی که در حقیقت عدم اعتمادی که ایجاد میکنه شاید خیلی آسیب زننده تر باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون خانم دکتر میرفاضلی. ما در کشورمون به این حد از تخصص رسیدیم و یا اینطوری بپرسم که در واقع حالا سیستم بهداشتی در این حد توسعه پیدا کرده که ما در واقع مراکز مشخصی رو داشته باشیم که افراد بتونن بهشون مراجعه کنن به عنوان متخصصینی که در حوزه علوم شناختی فعالیت میکنن و این خطاهای شناختی رو براشون در واقع به صورت مشاوره بتونن تشخیص بدن و راهنماییشون بکنن که تصمیم‌های بهتری رو در زندگیشون بگیرن؟
قطعاً همونطور که آقای دکتر جلیل هم اشاره کردن، خب یه سری درمانی به اسم درمان شناختی رفتاری وجود داره که خب در واقع کسایی که شناخت درمانگر هستن کارشون در واقع همینه. اگه از این روش درمانی استفاده بشه، خب که البته هر روش درمانی کاربردهای خودشو داره، ممکنه که خب این روش درمانی روانشناس‌ها و روانپزشک‌ها میتونن خب از این روش درمانی استفاده ممکنه بکنن و البته کاربردهای خودشو داره، اینطوری نیست که این روش درمان واسه همه چیز تجویز بشه، مثل هر درمون دیگه کاربرد ویژه خودشو داره.
وقت مشخصه که مثلا چه افرادی، مثلا برای شنوندگان که میخوان مراجعه بکنن و این مشورت ها رو بگیرن، میتونن بفهمن که کدوم روانشناس ها یا روانپزشکا تو این حوزه در واقع شناخت رفتار درمانی کار میکنن؟
آره، خب یه سری افراد اصلا خب دوره هاشو گذروندن یا اینکه در واقع درسشو خوندن و اینکه تو این حوزه کار میکنن و بستگی باز به این داره که فرد خودش اختلالی داشته باشه دیگه، یعنی یه سری این درمان به یه سری از افراد میتونه کمک کنه، نه به همه افراد، مثل اینکه مثلا هر درمان دیگه ای، حالا یه مدل خاصی از افسردگی، یه مدل خاصی از استراب، یا یه سری مدل خاصی از تصمیم گیری ها میتونه کمک بکنه، یا یه سری از خصوصیت های شخصیتی میتونه کمک کننده باشه، میشه مراجعه بکنن. و خب مدل در واقع همونطور که توضیح داده شد، حالا اصول کلی ساده شده این درمان اینه که معتقدن که حالا اگه ما احساس منفی یا بدی داریم به خاطر اون شناخت اشتباهی که درمان شکل گرفته، مثلا فرض کنین که دین این باشه که من آدم دوست داشتنی نیستم، برای همین اگه مثلا من برم توی مهمونی مثلا کسی نگام نکنه، یا مثلا اگه با یکی برخورد کنم مثلا خیلی صحبت نکنه، محل نظاره، تفسیری که میکنم اینه که چون من آدم خوبی نیستم، من آدم دوست داشتنی نیستم، در حالی که یه نفر دیگه ممکنه فکر کنه اون آدم اون روز حالش خوب نبود. یعنی اگه من دیدگاهم این باشه که خب من آدم دوست داشتنی هستم، اگه برم مثلا با دوستم صحبت کنم اون خیلی مثلا سرد برخورد کنه، میشه خودم میگم اون حالش خوب نیست، ولی اگه دیدگاه من یا شناخت من این باشه که من خودم دوست داشتنی نیستم، فکر میکنم که اون آدم حالش خوب بوده، چون من آدم دوست داشتنی نیستم اون منو محل نذاشته. یعنی این میگن که این شناخت ماست که تاثیر میذاره روی اینکه ما دنیا رو چه جوری ببینیم، و طبعا وقتی من این شناختو داشته باشم، این دیدو داشته باشم، این باورو داشته باشم، احساسی که پیدا میکنم اون لحظه احساس ناراحتیه، و خب چه رفتاری ممکن نشون بدم، ممکنه منم متقابلا مثلا رفتار ناخوشایندی نشون بدم، منم مثلا محلش نذارم، بعد محلش نمیذارم، گوشه گیرتر میشم، بعد دوباره ناراحتتر میشم، و دوباره وقتی که ناراحتتر و گوشه گیرتر میشم، آدم کمتری طبعا با زور سمتم میان، وقتی آدم رو خودم محل نذارم، و این باعث میشه خب افسرده تر بشم، و این دیدگاه من تقویت میشه که من دوست داشتنی نیستم، هیچ کی سمتم نمیاد، و به مرور ممکن افسرده بشم. و این دیدگاه یه در واقع اینطوری که چجوری دید ما به دنیا میتونه منجر بشه به احساسای منفی که ما پیدا میکنیم و منجر به بیماری ها بشه. این خیلی ساده شدهش البته. درمانی که وجود داره این که خب اولا رو شناخت اون شناخت اشتباهی که وجود داره کار میکنن، ممکنه رو رفتار ما کار کنن، مثلا اینکه حالا بعدن گوشه‌گیر شدن مثلا کمک کنن که مثلا از خونه بیرون بیایم، کارهای بیشتری انجام بدیم. میگن رفتار درمانی، یعنی چند هیته رو میان کار میکنن، هم رفتار رو اصلاح میکنن هم شناخت رو تغییر میدن، باش چالش میکنن و حالا کارهای دیگه هم میشه تو این درمان.
و آقای دکتر اشاره کردن به بحث کودکی و همینطور خود شما اشاره فرمودید به بحث تربیت و آموزش، اما خب بالاخره چیزی که میشه احتمال داد اینه که خیلی از افراد جامعه در دوره کودکیشون تربیت دانسته‌ای و آموزش دیده‌ای از این بابت نداشته باشن و حالا به هر صورت دوست دارن که خطاهای شناختی خودشون رو شناسایی بکنن و در ادامه زندگیشون تصمیم گیری های بهتری داشته باشن. برای این افراد هم امکان تغییر وجود داره، هرچند به اندازه کودکی نیست، چون در سنین در سالهای اولیه کودکی خب بیشترین انعطاف پذیری مغز وجود داره، ولی اینها در واقع براشون شانسی وجود داره که بتونن تصمیم گیری هاشون رو تغییر بدن، بهتر بکنن، ارتقا بدن.
چرا که نه، یعنی مغز ما روانپزشکا کلا معتقدن که ما میتونن تغییر بکنن و اینکه هم سوگیری های شناختی هم تعریف های شناختی قابل تغییرن. اگه در مورد سوگیری های شناختی صحبت میکنیم قطعا با آموزه خوندن کتاب و کلاسایی که وجود داره میشه هم باشون ازشون آگاه بشه و با خودش تمرین بکنه. در مورد تعریف های شناختی هم خب درمانی که وجود داره کمک کنندن و حالا زمان میبره دیگه، بسته به اینکه مثلا فرد چقدر مشکلش جدی باشه و اینکه مثلا چند سالش باشه، چقدر اختلال براش ایجاد کرده باشه، ممکنه زمانی که حالا نیاز باشه که تو درمان باشه متفاوت باشه. ولی من یه چیز رو حالا بگم در مورد اینکه حالا شاید که مطمئن باشم مفهوم اشتباه منتقل نشده باشه. خطای شناختی ببینید لازمه زندگی ماست، یعنی همینقدر که میتونه آسیب رسون باشه وجودش هم، یعنی اینطوری نیست که هر کسی که خطای شناختی داشته باشه داره اشتباه زندگی میکنه یا اشتباه داره. یعنی
همونطوری که آقای دکتر فرمودن تا یه حدی از خطا رو باید
اصلا باید داشته باشیم. آره دقیقاً، یعنی داریم و یه جاهایی لازمه، یعنی تو بحران ها ما نمیتونیم مغز بدون خطای داشته باشیم، اصلا یه سری از این خطاها لازمه که ما بتونیم تصمیم‌های تو زمان کم بتونیم تصمیم بگیریم. یعنی مثلا یه خطای شناختی
میتونیم بار یک فاجعه رو تحمل کنیم،
مثلا تعمیم دادن. یعنی من اگه لازم باشه که توی زمان کمی تصمیم بگیرم، لازمه که یه چیزایی رو بتونم تعمیم بدم. این خطاها در واقع یه سری الگوهایی هستن که به من کمک میکنن تو زمان کم بتونم یه سری تصمیمای خیلی سریع بگیرم. یعنی مثلا اینکه خیلی مثال ساده بخوام بزنم، مثلا خیلی سال پیش انسان‌ها وقتی می‌خواستن یاد بگیرن که چه میوه‌ای سمیه چه چیزی سمی نیست، مثلا یه انسان خیلی ابتدایی دیده که میوه قرمز سمی بوده، مثلا یکی از آشناها خورده و فوت شده، خب مثلا یه میوه قرمزی و تعمیم داده که میوه های قرمز سمیان. احتمالا اون زمان اگه این تعمیمو نمیداده مثلا دیگه نبوده، دیگه فوت شده. یعنی اون زمان تعمیم دادن لازم بوده، ولی جاهای دیگه شاید تعمیم دادن حالا الان دیگه خب شاید لازم نباشه. یعنی که اینو اگه ما خیلی افراطی و تو همه چیز به کار ببریم میشه خطای شناختی. یه جاهای لازمه که ما بتونیم تعمیم بدیم، یعنی بدون تعمیم دادن مثلا نمیتونیم تصمیم بگیریم، نمیتونیم زندگی کنیم، ولی اینکه همه چیز رو همه جا بدون در نظر گرفتن اطلاعات دیگه تعمیم بدیم میشه خطای شناختی. در واقع یه چیز دیگه همی که ما سعی کنیم همیشه بدون خطای شناختی باشیم خودش میشه بیماری باز، یعنی کمالگرای افراطی. یعنی ما به تواصمون باشه که همونطور که باید خطاها رو بشناسیم، از یه مسیر دیگه هم از اون سمت بوم هم نیفتیم که بخوایم بدون نقص باشیم. بدون نقص بودن هم خودش یه جور خطای شناختیه.
در این حالت تعادلی باید به سر ببریم و تحت نظر یک فردی که متخصص این کار هست.
دقیقاً.
بسیار خوب، خیلی ممنون. آقای دکتر جلالی، در مورد روش‌های درمان در شناخت رفتار درمانی که اشاره فرمودید، میتونید برای ما توضیح بیشتری بدین؟
بله، خب این مکتب درمانی در طی 50 سال گذشته ابداع شده و رشد خیلی خیلی زیادی هم داشته. یکی از ویژگی‌هایی هم که داره اینه که به جهتی که ساختار مشخصی داره و تقریبا در مورد هر بیماری یا در مورد هر وضعیتی که تجویز میشه خیلی به شکل مدون ساختارش مشخص شده، در نتیجه در موردش پژوهش هم برای تعیین اثر بخشیش انجام شده. همطور که اشاره کردن در کشور ما هم رواج و توسعه نسبتا خوبی داره، هم در مؤسسات دانشگاهی هم در مؤسسات علمی غیر دانشگاهی درمانگرهای خوب و آموزگارهای خوبی هستن که یاد گرفتن و الان به هر حال به عنوان شناخت رفتار درمانگر شناخته شدن که مردم بتونن بهشون مراجعه بکنن. کلیت شیوه همونیه که اشاره شد، این که فکرت رو اصلاح کن احساست بهتر میشه. البته این خیلی دیگه تعریف عام و کلی هست، اینها خیلی زیر شاخه هایی داره، ولی فرض بکنید که یکی از بیماری هایی که خب خیلی رایج هم هست و معمولا پاسخ خیلی خوبی هم به این نوع درمان میده، بیماری وسواس هست که در حقیقت ابتدا به ساکن از بُعد رفتاری درمان استفاده میشه، سعی میشه مبتنی بر شناخت این هست که چه مکانیزم شناختی در وسواس کار میکنه، باعث رفتار وسواسی، باعث فکر وسواسی، باعث تکرار میشه، بعد سعی میکنن به شکل رفتاری به فرد یاد بدن که چگونه به شکل سیستماتیک و مرحله به مرحله روبرو بشه و از اجتناب کردن پرهیز بکنه و خودش رو با اون موقعیت هایی که در اون احساس استراب میکنه مواجه بکنه و آروم آروم سعی میکنن شناخت های تازه رو به فرد اضافه، یعنی به مجموعه شناخت های فرد اضافه بکنن، تحریف های شناختی که داره رو دونه دونه شناسایی بکنن، با اون تحریف ها چالش بکنن. خب این کار البته یک کاریه که و در یه محیط درمانی بر اساس ساختار معین و مدون انجام بشه
و زمان بر هست.
بله، حالا من فکر کنم تاکیدش بد نیست، چون در حوزه این درمان و خطاهای شناختی حرف میزنیم، همونطور که اشاره شد خب یه جاهای تحریف شناختی هست و پایه در واقع بیماریه، خب اینو باید درمان کرد، یعنی خود درمانی یا خود یاریگری هم میتونه کمک کننده باشه، مثل خوندن یک کتاب. ولی عموما مثلا یه فرد مبتلا به وسواس یا افسردگی جدی که براش تجویز شده میتونه از این درمان بهره ببره، قاشده استفاده کنه.
بله.
یک وجه دیگهش در دوره بزرگسالی جایی هست که ما سوگیری شناخت داریم، همونطور که اشاره کردن آموزش، کتاب، رسانه ها میتونن کمک بکنن که ما یه مقداری با این سوگیری ها آشنا بشیم و سعی کنیم با کنترل کردن اونها در مواردی که خیلی مکرر هست در حقیقت بهتر و با حال بهتر زندگی کنیم. اما در اگه بخوایم تجویز اجتماعی بکنیم، مدرسه و پیش دبستانی بهترین جایی هست که ما شناخت‌های کارآمدتر و سازگاری رو از طریق آموزش‌های مناسب‌تر و روش‌های آموزشی بهینه‌تر نصیب نسل آینده بکنیم که قاعدتاً سرمایه‌گذاری هست که بهره‌دهی بالایی هم داره. یعنی در هر جایی باید به شیوه خودش تجویز کرد و ازش استفاده کرد.
و کتاب هایی میتونید پیشنهاد بفرمایید که در مورد این شیوه درمانی یا کلن در مورد خطاهای شناختی توضیح؟
بله، من یه کتابی که خب خیلی کتاب خوبی هست از نظر علمی مورد تایید هست و در ایران هم ترجمه خیلی خوبی ازش موجوده، گمان میکنم تا نزدیک 100 بار تجدید چاپ شده که تو این بازار کتاب خیلی خبر خوبی، از حال بد به حال خوب که آقای مهدی قراچه‌داغی که از مترجمان خیلی خوب متون روانشناسی هستند این کتاب رو ترجمه کردند و کتابی هم هست که معمولا درمانگران شناختی رفتاری برای افرادی که مبتلا به اضطراب و افسردگی هستند به عنوان یک کتاب کمکی تجویز میکنه. اونجا خطاهای شناختی، نحوه چالش با خطاهای شناختی و حتی ساختار جلسات روان درمانی شناختی رفتاری و بعضی از اصول و تکنیک ها خیلی به جزئیات و به دقت توضیح داده شده و چون برای عموم هم نوشته شده به راحتی برای افرادی که حرفشون یا دانششون چیز دیگه ای هست و میخوان معلوماتی داشته باشن یا استفاده بکنن قابل کار بود.
نویسندش کیست؟
دیوید برنز.
از حال بد به حال خوب، نویسنده دیوید برنز و ترجمه آقای مهدی قراچه‌داغی.
بله بله،
بسیار خوب، خیلی ممنون از شما. خانم دکتر میرفاضلی، در جنبندی اگر مطلبی دارید خوشحال میشیم بفرمایید.
فکر میکنم چیزی که میخواستم بگم و گفتم، ولی در مورد معرفی کتاب برای کودکان هم یه سری کتابای به اسم کتابای فلسفه برای کودکان هست که چاپ شده و به نظرم اونا میتونه کمک کننده باشه و فکر میکنم اگه در واقع هم برای بچه‌هایی که تو سن مهد کودک هستن هم برای حالا سنای بیشتر یا بالاتر مثلا مدارس دوره ابتدایی و اینا هستن، فکر میکنم اگه از همون سنا شروع بشه خب خیلی کمک کننده است.
کتابای فلسفه برای کودکان،
فلسفه برای
مجموعه کتاب هست.
بله بله.
بسیار خب، به پایان برنامه امروز ذهن‌آور رسیدیم. خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که شنونده این برنامه بودید و بسیار ممنون از مهمانان گرامی آقای دکتر جلالی و خانم دکتر میرفاضلی که در این برنامه که با موضوع خطاهای شناختی و نقش اون در سلامت روان و رفتارهای انسان بود حضور به هم رسوندن. تهیه کنندگی این برنامه رو سرکار خانم آقازاده به عهده داشتن، دستیار تهیه سرکار خانم محسن زاده، صدا بردار سرکار خانم گنجعلی، مشاور جناب آقای طالبی و بنده ابراهیم بهزاد به عنوان کارشناس مجری در خدمت شما بودیم. شماره پیامک ما 301035 هست و خوشحال خواهیم شد که نظرات خودتون رو از طریق این شماره پیامک با ما در میون بگذارید. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، برنامه ذهن‌آور تقدیمتون شد. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نظر و یا پیشنهادی در خصوص این برنامه دارید میتونید با سامانه پیام کوتاه ما در تماس باشید به شماره 301035 و یا با شماره تلفن 2786-1035 تماس داشته باشید. برای شنیدن مجدد این برنامه هم میتونید به وبسایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید.